شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. محمود پرگو کارشناس جامعه و سیاست ایران پس از انقلاب اسلامی است. وی دکترای خود را در رشته اندیشه اجتماعی و سیاسی از دانشگاه کاتولیک استرالیا دریافت کرده است و در حال حاضر مشغول نگارش کتابی با عنوان پارادوکس های سکولاریزاسیون و اسلامگرایی در ایران پس از انقلاب است. من پیمان جمالی هستم و به مناسبت چاپ مقاله‌ای از آقای پرگو در وبسایت مؤسسه لوی درباره اعتراض‌های گسترده اخیر در ایران فرصتی دست داد تا گفتگوی با او داشته باشم که توجه شما را به شنیدن اون جلب می‌کنم. جناب آقای محمود پرگو، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. آقای پرگو، شما نویسنده مقاله‌ای هستید که مؤسسه لوی در استرالیا اون رو به تازگی منتشر کرده. مقاله شما درباره اعتراضات گسترده مردمی اخیر در ایران هست و عنوان اون هست رژیم چگونه اعتراضات بنزین در ایران را خاموش کرد. در ابتدای مقاله نوشته شده که ویرانگرترین ناآرامی ایران از زمان انقلاب سال 1979 تا کنون فاقد رهبری یا حمایت ویژه است، در نتیجه محکوم به شکست است. امکان داره بفهمید چرا فکر میکنید این اعتراضات رهبری نداره و حمایت ویژه‌ای هم از اون نشده، اون هم در حالی که به نظر میرسه که گروه‌های مخالفی هستند که احتمالاً ممکنه با این ایده موافق نباشند؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان. ببینید، برای اینکه بدونیم این اعتراضات هفته گذشته ایران در واقع رهبری نداشته و محکوم به شکسته، فقط من به چند تا نکته اشاره میکنم شما خودتون میتونید در واقع بدونید که چقدر اینا هست. نکته اول اینه که اینو مقایسه بکنید اتفاقاتی که هفته گذشته تو ایران افتاد با اتفاقاتی که سال 88 بود، 10 سال پیش اتفاق افتاد. دامنه در واقع آسیب‌هایی رو که ایجاد شد و پوشش خبری که اینها گرفت. 200 نفر آدم هفته گذشته تو ایران کشته شدن. حتی یک رسانه استرالیایی به فاصله چند روز این رو پخش نکرد. در واقع چند روز بعد از حادثه اخبار چندم بعضی از این رسانه ها شد. نه تنها در استرالیا که در واقع خیلی از رسانه های جهان حتی به اندازه یک مسئله حاشیه‌ای هم اینها پوشش خبری نکرد. اگه شما میخواید ببینید که چرا موثر نیست، طبیعتاً یکی از مهمترین اینها که این همه هزینه داده شده توی ایران، این همه آدم در واقع هزینه دادن و اگه طبیعتاً رهبری داشت، پشتیبانی داشت، آدمهای پشت نشسته بودن، خیلی خیلی بیشتر از این میتونه. چون یکی از اصلی ترین در واقع اهرم‌هایی که اینها رو منجر به موفقیت اعتراضات میشه، پوشش خبری بگیره. پوشش خبری کلی فشار ایجاد میکنه، موجب تغییر میشه. این یک نکته اول. نکته دوم، رهبری. ببینید، فارغ از اینکه اگر این در واقع رهبری منسجمی در کار بود، طبیعتاً پوشش رسانه‌ای هم میتونستن به دنبال خودشون بیارن. باز عرض میکنم ببینید که چطور میشه یک اعتراضی ظرف یک شب، دو شب این همه گسترده ایجاد میشه و دوباره خیلی ناگهانی تر و دفعتا دوباره خاموش میشه و بعد نه خبری از اون مردم هست، نه مطالبه مشخصی در میان هست و نه کسی نمایندگی میکنه. بنابراین طبیعیه. البته بعضی خیلی علاقه دارن بگن که ما رهبری این اعتراضات رو به عهده داشتیم، ولی در واقع ما هیچی روی میدان ندیدیم کسی، مردم بخوان از در واقع قشر خاصی حمایت بکنن. شعارهای پراکنده هر جا به نفع کسی داده میشه، ولی اینها لزوما به ما در واقع دلایل کافی برای ما نشون نمیده که اینها رهبری واقعا منسجم و نظاممند باشه.
شما در بخش دیگری از مقاله خودتون نوشتید که این تظاهرات به جای آنکه توسط قشر متوسط شهرنشین آغاز بشه یا حمایت بشه، در شهرها و روستاهای کوچک و عموماً توسط قشر فرودست جامعه آغاز شده. شما سپس اینگونه نتیجه گیری کردید که این قشر که درگیر نان شب خود هستند، معمولاً در برابر گونه‌های شدید تظاهرات آسیب پذیر هستند، برای اینکه اصولاً چیزی برای دست دادن ندارند. آیا فکر نمی‌کنید بخش عمده‌ای از همین به اصطلاح طبقه فرودست جامعه در روزگاری نچندان دور در جامعه ایران در طبقه بندی قشر متوسط قرار داشتند و اکنون به دلیل سوء مدیریت رهبران ایران به قشر فرودست و محروم جامعه تنزل پیدا کردند؟
بله، همینطور، درست. یعنی ما یک طبقه متوسطمون به شدت داره لاغر میشه، به شدت کوچیک میشه، اما این لزوماً به این معنی نیست که حتی همین طبقه که زمانی متوسط بودن الان فقیرتر شدن به این سمت در واقع فضای اعتراضات خشن رو بیارن. اینها مال طبقه واقعا پایین تر از همین طبقه که حتی قبلا در واقع متوسط هم بودن. باز عرض میکنم نگاه کنید به این که ببینید این طبقه پایین توسط، یعنی طبقه آدمایی که جونشون به لب رسیده، طبقه که محتاج نون شبشون هستن، اینا هیچ کدوم از نیروهای سیاسی چه در داخل ایران چه در خارج از ایران اینها رو نمایندگی نمی‌کنن. هیچ از دلایلی هم که اینقدر اینها به خشونت کشیده میشه اینه که هیچ کس نمایندگی نمی‌کنه. یعنی این در واقع یک طبقه بی‌پناه، یک طبقه‌ای که هیچ کسی صدای اونها نیست. شما ببینید در مورد هر مسئله توی ایران، در واقع هر اتفاق کوچیکی میفته، هم در داخل ایران هم تو در خارج از ایران، هزارها آدم میشنن تحلیل میکنن، رسانه پوشش میکنن. ولی این طبقه سالهاست، 10 سال دست کم 10 سالی که تو این دوره خیلی سختنی هم به اینها، 10 سال اینا زیر فشار دارن خورد میشن، نه توی ایران نه خارج از ایران احدی از اینا هست. یعنی احدی از اینا یک نفر نیومده بگه که آقا مثلا ما توی شهر حاشیه نمیدونم حواشی اسلام شهر این مردم دارن از فقر دارن از بین میرن، اینا آب و فاضلابشون یکیه، اینا مدارسشون اینطوره. بزرگترین دغدغه روشنفکرای ما، اپوزیسیون ما، این بوده که مسئله مثلا حجاب اجباری به کجا رسید، یا مسئله ورود خانم‌ها به استادیوم نمی‌دونم به کجا رسید. اینا دغدغه هیچ کدوم از این جماعت و نبوده. و یه دلیلم که این اتفاقا میفته به خاطر اینکه هیچ کسی ریپرزنت نمی‌کنه. نهایتاً هم برای همین هم عرض می‌کنم که اینا نهایتاً از همه طرف مانده و رانده و شکست خوردن. این طبقه ای که وقتی در اوج پیروزی در واقع سیستم از نظر اقتصادی کار میکنه، به خاطر فساد اقتصادی اینها در واقع بهشون چیزی نمیرسه، وقتی که فشارها بیشتر میشه، اولین جایی که در واقع اینها مورد محرومیت قرار میگیرن و تمام فشار اقتصادی منتقل میشه همینها هستن و هیچ کدوم از در واقع نیروهای سیاسی هم اینها رو جدی نمیگیرن.
جناب پرگو، شما در بخش دیگری از مقاله خودتون به مقایسه 3 آلترناتیو حامیان مجاهدین خلق، حامیان نظام پادشاهی و اصلاح طلبان در داخل ایران اشاره کردید و نتیجه گیری کردید که به دلیل نبود محبوبیت و اعتبار این 3 دسته در بین مردم ایران و عدم احتمال پیروزی هر یک از اونها در اعتراضات اخیر، حاکمان ایران در نهایت تونستن تا در نهایت کنترل این اعتراضات رو به دست بگیرن. در تظاهرات اخیر ایران، اگرچه در ویدیوهای مربوط به اعتراضات که از داخل ایران به خارج آمد نشانه ای از حمایت از مجاهدین یا اصلاح طلبان دیده نشد، اما در بسیار از این ویدیوها شاهد حمایت قابل توجهی از نظام پادشاهی پیشین ایران و شعارهایی در حمایت از آن بودیم. امکان داره بفرمایید نظر شما در این باره چه هست؟
ببینید دوست، بعضی جاها پراکنده شعارهایی داده میشه به نفع در واقع سلطنت طلبان، ولی 2 تا نکته رو توجه. نکته اول اینه که اولا میخوام رو مقایسه بکنید با اعتراضهای گسترده‌ای که مورد شد. ببینید حالا تهران رو من همونطور که عرض کردم، اصلا تهرانی ها شهرهای بزرگ که در واقع مناطق نسبتاً مرفه نشین در اصل که اصلا حضور نداشتن، شما ببینید که مگه چقدر آدم تو این در واقع 100 شهر از نظر تعداد و جمعیت بودن؟ شما هیچ جماعتی شبیه جمعیت‌های مثلا سال 88 تو خیابون ندید. ببینید تخریب گسترده لزوما به این معنا نیست که آدم‌های زیادی اومدن در واقع توی خیابون حضور پیدا کردن. ببینید که این رو از در واقع شواهد دیگری برش وجود داره. نمونهش اینه که کجای این اعتراضات به دعوت فرض فرمایید که آقایون سلطنت طلب در واقع شکل گرفته، یعنی کجا مردم گفتن چون این رسانه وجود داشته، اصلا کجا مردم اینها رو میبینن یا رسانه هاش وجود. دوم اینکه خب این یک فضای بازی بوده، سالهاست این امکان در حضور در واقع در اختیار این آقایون بوده، میتونن دوباره دعوت فراخوان بدن. من فکر نمی‌کنم چه تو خاصی بود تمام که حالا نیافتاده. دلیلش هم واضحه. من فکر کنم بخش زیادی از مردم به این نتیجه رسیدن که بخشی از اپوزیسیون ایرانی که به خصوص در خارج از ایران زندگی می‌کنن، فرض کن تو همین سیدنی، ما آدمایی که اینجا داریم زندگی می‌کنیم، زندگی راحتمون رو داریم، بعد از ظهرش گرممون رو کنار نمیدونم ساحل میریم میگذرونیم، وقتی سرد میشه میریم، هیچ مشکل خاصی نداریم، اینجا میایم برای مردم ایران در واقع نسخه میپیچیم که شما بیایید خیابون، هزینه ای هم نمیدیم براش. طبیعیه که مردم، من ندیدم در واقع اقبال خاصی، بعیدم میدونم کسی، نظرسنجی طبیعتا وجود نداره، ولی من فکر نمیکنم که طبیعتا اگرم وجود میداشت نمیتونستیم بدونیم چرا، ولی دست کم از قرائن اینجور بنچه به در واقع به نظر نمیرسه که اقبال خیلی جدی وجود داره به بخشهای در واقع رادیکال اپوزیسیون.
جناب پرگو، شما در پایان مقاله خودتون نتیجه گیری کردید که با وجود آنکه اعتراضات روزهای گذشته در ایران به سرعت گسترش یافت، اما احتمال اون وجود نداره که این اعتراضات در آینده ادامه پیدا کنه و قشر گسترده‌تر طبقه شهری رو درگیر خودش بکنه. اما به نظر میرسه که واقعیت‌های موجود حداقل در مقایسه بین سه اعتراض در سال‌های 88، 96 و امسال یعنی سال 98 و شدت گرفتن این اعتراضات از نقطه نظر حضور مردم و حتی کمتر شدن فاصله زمانی بین هر اعتراض با اعتراض قبلی، به نظر میرسه تصویر دیگری رو ترسیم میکنه. امکان داره بفهمید نظر شما در این باره چه هست؟
ببینید دقیقاً همین مقایسه خیلی راه گشاست. این مقایسه ما نشون میده هر چقدر ما از سال 88 داریم دور میشیم، یکی تعداد و جمعیت افرادی که معمولاً میان به میدان فوق‌العاده کمتره. یعنی شما 88 اگر در مقیاس چند میلیونی در تهران و شهرستان ها بیرون اومدن، سال 96 این جمعیت فوق‌العاده کمتر بود. قطعاً امسال کمتر بود از نظر تعداد، ولی از نظر حجم تخریب ها و رادیکال شدن فوق‌العاده بدتر بود. اتفاقا برای همین هم هست که چون تعداد کمتری از در واقع مردم از این اعتراضات خشن پشتیبانی میکنن و به خاطر اینکه ماهیتش خشونت‌بار هست، در واقع به تدریج اینها هم خشنتر میشن، هم تعداد باز هم کمتر خواهد شد. اما این به هیچ معنا، یعنی به هیچ وجه به این معنی نیست که اون آدم هایی که شرکت نمیکنن موافق جمهوری اسلامی هست. یعنی اصلا نباید این رو اشتباه گرفت. اینها موافق نیستن، مردم غالبا ترسیدن. ببین یعنی مردم در مقابل یک دوراهی قرار دارن، مردمی که غالبا ناراضی هستن. یعنی من اصلا ادعا نمی کنم، فکر نمی کنم کسی این ادعا رو بکنه که مردم ایران راضی هستن از حکومت. مردم بین یک دوراهی هستن، یا ما باید بریم بیرون، اعتراضات خشونتبار، سرکوب و نهایتا وضعیت شبیه جنگ داخلی و شبیه سوریه شدن که حکومت هم به شدت همیشه همین رو داره تبلیغ میکنه و توی عمل هم تلاش میکنه پیاده بکنه، یا اینکه مجبورین تحمل کنیم. به نظر میسه مردم الان به یک وضعیتی رسیدن که مرتب در مقابل این دوراهی انتخاب رو اول میکنن. یعنی میگن اوکی ما نمیخوایم دیگه بریم بیرون، ما نمیخوایم ناامنی، ما نمیخوایم سوریه بشیم. ببینید این نشون نمیده که مردم راضیه، این نشون میده که مردم حاضر نیستن بدتر از این بشه، حاضر نیستن وارد جنگ داخلی بشن. ولی طبیعتا بخش از اپوزیسیون براش مهم نیست. اپوزیسیون نشسته خارج از ایران توی سیدنی، کالیفرنیا، ملبورن، میگه برید جلوی گلوله گلوله بخورید، ولی مردم خیلی هاشون نمیخوان. مردم رو زندگیشون میکنن و علارغم تمام این سختی ها نمیخوان هر روز جنازه ببینن تو خیابون.
جناب آقای محمود پرگو، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به برنامه فارسی رادیو اس بی اس دادید.
متشکرم از شما.
لایک، شیر، کامنت، اس بی اس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.